25 سال گذشته است و دوم خرداد مثل همه روزهایی که از سر گذرانده ایم به تاریخ پیوسته است. آن نسلی هم که شورمندانه به خیابانها آمده بود تا روزگارش را متفاوت از آنچه میخواست رقم بخورد یا گفته میشد میخواهند برایش رقم بزنند بسازد، امروز به میان سالی رسیده است. از جنبش دوم خرداد به راستی چه باقی مانده است؟ خاطره روزنامه‌های خواندنی‌اش میان دعوایی که به دعوای چپ و راست تعبیر می‌شد، یا آن میتینگ‌های سیاسی داغش در امتداد قتل‌های زنجیره‌ای پاییز غم‌انگیزی که داشت، و یا آن سوتر توقیف فله‌ای مطبوعات؟ با کمی اغماز دوم خرداد شاید آن صدایی بود که می‌گفت زنده باد مخالف من. دوم خردادی که در ادبیات طیف موسوم به اصلاح طلب حماسه خوانده میشد و خودش خواسته یا ناخواسته واژه‌هایی را به ارمغان آورد: جامعه مدنی، مشارکت سیاسی، دادگاه قانون اساسی و محدودیت قدرت. با این واژه‌ها نقش‌آفرینان تازه‌ای هم جان گرفتند و وارد کارزار شدند. لباس شخصی‌ها، نامی که در کنار واژه‌ای مثل گروه فشار قرار گرفتند، البته با باز تعریفی داخلی. دوم خرداد در نهایتش فاصله ای شد برای فاصله گرفتن از معمارش محمد خاتمی با رمز واژه عبور از او، تا نامزد انتخابات 11 برای شورمندان تازه‌ای که می‌خواستند به حصر و حبس و ناکامی‌های 8 سال گذشته‌اش نبگویند، با کلیدی در دست دوباره به باورهای دوم خرداد و معمارش رجعت کرد، محتاط و رتوش شده. من محمد زرقامی هستم و در دقایق پیش رو همراه با میهمانانم جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، و سعید برزین، تحلیلگر مسائل ایران، هر دو از لندن همراه شما خواهم بود. سلام میکنم به هر دو میهمان این برنامه ویژه که قراره که به 25 سالگی دوم خرداد بپردازیم، آقای برزین و آقای برزگر. آقای برزین، اجازه بدید با شما شروع کنم، چون این روزها در بین شهروندان عادی بگم به ظرافت نکاتی گفته میشه درباره آنچه که اتفاق افتاد در دوم خرداد، و برخی این گونه عنوان میکنن که دوم خرداد شاید در بهترین حالتش، به ویژه اونهایی که به میان سالی رسیدن، از جمله مثلا خود ما میگیم شاید این یک توهم سیاسی بود تا چیزی که با واقعیت‌های موجود اون جامعه بخونه.
بله، سپاسگزارم از دعوتی که از من کردید. من استقبال میکنم از این بحث فوق‌العاده مهم برای ما ایرانی‌ها، بحث این که خط اصلاحات چی هست، چگونه باید انتخاب باشه در برابر و در مقایسه با خط محافظه‌کاری و ارتجایی، و در برابر خط رادیکالیسم و انقلابی‌گری مفهوم رفرم و اصلاح چیه، در تاریخ معاصر ایران مهم بوده و در تاریخ معاصر و مدرن جهان که این 300-400 سال اخیر این بحث اساسی بوده و باید حتی اینو پیش برد. ببینید، اول مشخص کنید که معنا و مفهوم اصلاحات چیه. آیا توهم بود و یا یک تلاش برای محدود کردن قدرت سیاسی؟ من با این نظر وارد بحث میشم که اصلاحات و رفرم اساساً و اصولاً پیشبرد تغییر و تحول بدون ایجاد خلأ سیاسیه، و این درس بزرگیه که ما از دوم خرداد گرفتیم و همچنان میتونیم به کار ببندیم. و بر این اساس به نظر من مهمترین درسی که میشه از این دوره گرفت و اون دوره رو تفسیر کرد این که روش سیاست مداری روش گفتگوست، یعنی گفتگوی عقلانی به مسابه ابزار سیاست ورزی. سیاست ورزی اساساً و اصولاً گفتگوی عقلانیه. زور گفتن نیست، دستگیر کردن نیست، کتک زدن نیست، شکنجه کردن نیست، اعدام کردن نیست، ایجاد محدودیت برای مخالف نیست، تشنج و درگیری خیابانی و زیاد خیابانی نیست، گفتگوه. و گفتگو چرا این مبناست؟ برای اینکه وقتی که شما شرایط گفتگو رو ایجاد میکنید میپذیرید که در گفتگو دو طرف وجود داره و به معنای حتی به صورت تلویحی چه به اجبار و اختیار شما میپذیرید که یک شخص دیگه یا وجود داره و موجودیت اون رو به رسمیت میشناسید و وقتی که موجودیت یک نفر دیگر رو به رسمیت شناختی بدون هیچ پیش شرطی در مراحل بعدی میشه امیدوار بود که نوعی روابط جدید سیاسی و اجتماعی بر اساس اون به رسمیت شناختن رقیب شکل بگیره. پس جنبندی که من میکنم در پاسخ به سوال اول شما این که درس بزرگ اصلاحات این بوده که درس بزرگ خدا و خاتمی این بوده که گفتگوی عقلانی ابزار سیاست ورزی برای ماست.
سپاسگزارم از شما آقای برزین. اجازه بدید همین موضوع رو از دیدگاه آقای برزگر هم جویا بشیم، ضمن اینکه خب شاید این پرسش هم پیش بیاد که این گفتگویی که شما میگید در دوره خودش آیا یک گفتگویی بود که از بالا به پایین بود یا از پایین، یعنی از طرف طبقات اجتماعی داشت به سمت به هر حال سیاستمداران حاکم میرفت. آقای برزگر از شما بشنویم.
بله، با سلام خدمت شما جناب آقای دکتر برزین عزیز و شنوندگان محترم. فارغ از این که با صحبت‌های آقای برزین موافق باشیم یا مخالف، من مایل هستم نکته‌ای رو در مورد فرمایشات ایشون عرض کنم. ببینید صحبتی که ایشون می‌کنند اصولاً ربطی به آنچه که در دوم خرداد 76 اتفاق افتاد نداره، یعنی این مفاهیم و نکاتی که ایشون مطرح می‌کنند مفاهیم پسینی هستند که در سالهای بعد و بسیاری از این اصطلاحات اتفاقا در همین چند سال گذشته ابداع شدن، شکل گرفتن و رواج پیدا کردن. این با واقعیت تاریخی دوم خرداد همخوان نیست و ما نمیتونیم در واقع مفاهیمی رو سوار بکنیم یا تحمیل بکنیم به رویدادی که اصولا فاقد این ویژگی ها بوده و از زوایای دیگری قابل تبیین و بررسی است. به دلیل اینکه آنچه که در دوم خرداد اتفاق افتاد اتفاقا یک حرکت بینامی بود که حدود یک سال بعد در واقع از طرف طیفی از گروه حاکم در جمهوری اسلامی که در نتیجه انتخابات به قدرت رسیده بودند بر اون نامگذاری شد و نام اصلاحات بهش اطلاق شد. در دوم خرداد و ماهای منتهی به اون و ماهای پس از اون هرگز صحبت از جنبش اصلاحی و اصلاحات در معنایی که بعداً اصلاح طلبان حکومتی سعی کردن اون رو تئوریزه و فرموله بکنن وجود نداشت. جامعه از یک دوران بسیار سخت، یعنی دهه 60 گذشته بود، جنگ به پایان رسیده بود، کشتار 67 اتفاق افتاده بود، نسل جوانی که همزمان با اون برنامه‌های تعدیل اقتصادی آقای رفسنجانی به میدان اومده بودن کوشیدن که خاطراتی از دهه 60 نداشتن، به این باور رسیدن که از انتخابات میتوانند استفاده بکنن. انتخاباتی که برای اولین بار آقای هاشمی رفسنجانی که در اون شرکت نداشتن، در دوره‌های قبلی همه شاهد بودن که رقیب آقای رفسنجانی خودش میومد و یعنی مثلا آقای جاسری میومد میگفت که من خودم با آقای رفسنجانی رأی میدم. یعنی انتخابات حتی در سوری ترین شکل ممکن وجود نداشت. در اون زمان که خود ما در ایران بودیم، شما حتما یادتون هست،
بله،
پدیده شکل گرفت که در واقع در علوم سیاسی به اون میگن آگورا، یعنی سیاست به کف خیابان اومد و در اونجا در واقع این اجماع عمومی شکل گرفته. در اون زمان مردم فکر میکردن که از طریق انتخابات و میتونن اراده خودشون رو اعمال بکنن. منتها اتفاقی که بعد از اون افتاد این بود که جناح چپ جمهوری اسلامی که بعد نام اصلاح طلب به خودش گرفت بعد از این اتفاقات، سعی کرد که این جنبش مردمی رو مهار بکنه.
بله.
صحبتی که آقا
اگر اجازه بدید که شما یه جنبندی بکنید سری که آقای برزین هم صحبتشون رو بگن.
نمونه روشنش این بود که آقای خاتمی که با بحث جامعه مدنی به مطرح کرد و بر سر کار اومد و بعد از رسیدن به قدرت این موضوع رو از بنیان تغییر داد و جامعه مدنی رو تبدیل کرد به مدینه النبی، و این در تضاد آشکار بود. بنابراین جنبش اصلاح طلبان درون حاکمیت بیش و پیش از اون که بخوان اصلاحی در بنیانهای حقوقی و حقیقی قدرت در جمهوری اسلامی ایجاد بکنند، عملا روشی رو برای استمرار این حکومت و مهار مطالبات مردمی در پیش گرفتند.
سپاسگزارم از شما. آقای برزین، چند تا نکته رو آقای برزگر مطرح کردند، ولی میخوام بدونم که شما هم موافقید که به هر حال برخی از متفکران هم اعتقاد دارند که سرخوردگی اجتماعی و اقتصادی موجب شد که پدیده‌ای به اسم دوم خرداد پدید بیاد. از طرفی میشه واقعا اونطور که آقای برزگر گفتن و من اینطور متوجه شدم، پدیده دوم خرداد یا آنچه که به جنبش دوم خرداد معروف شد رو مجرد بدونیم از محمد خاتمی که به عنوان به هر حال رهبر این جریان شناخته میشد؟
سپاسگزارم. من کاملا با حرفای آقای برزگر مخالفم. ببینید، دولت خاتمی 76 تا 84 یک پدیده بی سابقه در تاریخ ایران بود. شاید به معنای درخشانترین دوره سیاسی ایران بود در از نظر اندیشه لیبرالی، از نظر اندیشه مردم سالاری. برای اولین بار بود که یک قدرت، یک جریان اصلاح طلب میانه رو رفرمیست قدرت اجرایی، قوه مجریه رو به دست گرفت و تونست اندیشه ضد استبدادی و ضد ارتجاعی رو تا حدودی در چارچوب امکانات و محدودیت هایی که براش وجود داشت پیش ببره. شما وقتی که به حوزه سیاسی اون موقع نگاه میکنید، من وارد حوزه اقتصادی نمیشم که در اونجا هم دستاوردهای درخشانی داشت، در حوزه سیاسی ما شاهد تقویت عملی و سازمانی و برنامه ریزی شده حوزه مدنی هستیم. نهاد مطبوعات، نهاد احزاب، نهاد سندیکاهای صنفی، جنبش دانشجویی، جنبش زنان و دیگر جریانهای اجتماعی تشویق می شدن. فعالانه دولت پول می زاشت، وقت می زاشت، سازماندهی می کرد، با جلسه میذاشت میان نیروهای صنفی، سندیکاهای صنفی و کارفرماها، سرمایه گذاری میکرد در خانه احزاب برای تقویت کردن احزاب ایرانی، سرمایه گذاری میکرد برای تقویت مطبوعات. یک پدیده و تجربه درخشان و بی‌سابقه بود و اندیشه ها و افکار جدیدی رو وارد صحنه کرد، مثل گفتگوی سیاسی، مثل همزیستی مسالمت‌آمیز، مثل انتخابات آزاد، انتخابات شوراها رو راه انداخت برای اولین بار در اون سطح گسخته، پاسخگویی به مردم. خاتمی فراموش نکنیم می اومد در مسابقه های مطبوعاتی شرکت می کرد، هر سال به دانشگاه می رفت، با بچه های 18-19 ساله روبرو می شست و صحبت می کرد و پاسخگو می دونست خودشو. تز گفتگو که آقای برزگر اشاره می کنه که من تشخیص نمی دم، گفتگوی تمدن ها رو، گفتگو رو آقای خاتمی مطرح کرد به نحوی که سازمان ملل سال 2000 و سال گفتگوی تمدن ها شناخت رسمن. پس تمام این مسائل، تقویت نهادهای سیاسی، تقویت فرهنگ دموکراتیک و فرهنگ مردم سالاری و تشویق گفتگو به مصائب سیاست مداری، دستاورد بزرگ و درخشان دوره آقای خاتمی. سپاسگزارم.
ممنون از شما. آقای برزگر، بزنید یک مقدار بیایم جلوتر، چون نکاتی رو که آقای برزین اشاره کردن شاید محل مداقه باشه با توجه به شرایط سیاسی کنونی ایران. اینکه آیا بذری که آقای خاتمی و دولتش کاشت تونست این بذر به اون گونه ای که باید عمل کنه و میوه هایی رو بده که دلپذیر باشه برای جامعه امروز ایران یا نه؟
خب ببینید، من تعجب میکنم از آقای دکتر برزین که اینقدر نسبت به مردم و جنبش های اجتماعی و مطالبات مردمی کم لطف هستن و تمام اعتبار آنچه که اتفاق افتاد رو در بس و یک جا به طیفی از نیروهای درون حاکمیت در جمهوری اسلامی میدن که کارنامه اونها در دهه 60 بر همه ما آشکاره. بالاخره آقای خلخالی هم جزو جبهه اصلاحات بود دیگه و کم نبودند این افراد در اون جبهه و اینها خب به هر حال پرسش‌های بسیار جدی است که امیدوارم ایشون بتونن پاسخ بدن که چگونه اون افراد میتونستند حاملان این مباحثی باشن که مطرح کردن. آنچه که وجود داشت در واقع این مطالبات در بطن جامعه وجود داشت و این فشار اجتماعی بود که وادار میکرد آقای خاتمی جنبش دانشجویی رو پدید نیاورد، آقای خاتمی جنبش های صنفی و جنبش زنان رو پدید نیاورد. خیر آقای برزین، اینها در جامعه وجود داشتن.
آقای برزگر، ولی به هر حال اگر خاطرتون باشه در همون زمان هم مطرح کردن این شعارها، اگر نگیم پدید نیوورد، اما به نوعی این مسئله رو در ذهن افراد ایجاد کرد دیگه. مثلا آزادی بیان و نقد، آزادی دینی، گسترش جامعه مدنی، دولت پاسخگو، قانون مدنی، حتی دادگاه قانون اساسی که ازش نام می برد، اینها میتونه تاثیرگذار بوده باشه برای یک نسلی.
بله تردیدی نیست، منتها این رو در واقع این مطالباتی بود که در بطن جامعه وجود داشت. ما از انقلاب مشروطیت به این سو این مطالبات و این خواسته ها رو داشتیم، در انقلاب 57 هم داشتیم. یک جریان قوی جمهوری خواهی وجود داشت که جمهوری رو جای حکومت اسلامی نشون و جمهوری اسلامی کرد. این چیزی نبود که ولی فقیه بخواد، ولایت مطلقه فقیه بخواد، این مطالبه و نیروی اجتماعی بود که خودش رو تحمیل می‌کرد. اینها با هم متفاوت هستند و بعد از یک دهه سرکوب مجددا جامعه توان این رو باز یافت که خواسته ها و مطالبات خودش رو بگه. تردیدی نیست که بخشی از نیروهای درون حاکمیت همسو بودن با اینها، اونها هم نیروهایی هستند جمهوری خواه که با این شکل از حکومت موافق نیستن، بخشی از اونها، و تردیدی نیست که این ادامه پیدا کرد. اما فراموش نکنید نقشی که آقای خاتمی بازی کرد این بود که اون خواست مردم سالاری رو، شعار مردم سالاری رو اومد و تبدیل کرد به مردم سالاری دینی، همون چیزی که بعدها آقای خامنه‌ای تاکید میکرد روش. اینها تفاوت‌ها و تعارض‌های ذاتی دارن. شما باید در نظر بگیرید یک نیروی سیاسی که 8 سال قدرت اجرایی و قانونگذاری رو در کشور کم و بیش در اختیار داشته، دستاوردهاش چه بوده؟ اگر اینقدر دستاوردهای درخشانی که آقای برزین میفرمایند وجود داشت، حال و روز امروز جامعه ما که نباید این میبود.
اجازه بدید همین رو آقای برزین پاسخ بدن به خاطر اینکه سوال مهمیه.
اجازه بدید، خود اصلاح طلبان، خود رهبران همون جریان اصلاح طلبی دوم خرداد، خود اونها معترف هستن، مقر هستن که شکست خورده و امروز از اصلاحات ساختاری حرف میزنن. بارها آقای حجاریان گفت اصلاحات مرد، زنده باد اصلاحات. بارها و بارها اومدن نقد کردن و پذیرفتند که در اون زمان ناموفق و ناکام بودن و امروز باید یک شکل دیگری از اصلاحات رو که حالا مثلا اسمشو میگذارن اصلاحات ساختاری پیش ببرند. این اگر به معنای ناکامی اون حرکت نبود، واقعا به چه معناست؟ آیا جنبش مثلا جنبش های صنفی سندیکایی، مثلا جنبش معلمان که ما در همین پارسال و الان شاهدش هستیم، آیا این زائیده حرکت های دوم خردادی و اصلاح طلبان جمهوری اسلامی است؟ نمیشه اعتبار حرکت های اجتماعی و فشاری رو که مردم وارد کردن و باعث عقب نشینی حکومت شده، این اعتبار رو داد به خود حکومت. به نظر من این یک خطای تحلیلی است.
بله سپاسگزارم. آقای برزین برگردیم به شما. خب صحبت های آقای برزگر رو شنیدیم. اگر بپذیریم که دوم خرداد نتیجه یک شکاف تصوری بوده که اتفاق افتاده میان آنچه که جامعه میخواست باشه و توان رسیدن بهش رو نداشت، الان در شرایط کنونی اگر اصلاحات بعضی رو کاشته، ما شاهد یک وضعیتی هستیم که کاملا عکس اونه. آقای برزگر هم فکر کنم سوالشون مستظر به همین مسئله باشه. شما این وضعیت رو چگونه میبینید؟
سپاسگزارم. ببینید، بعض اصلاحات که شما بهش اشاره میکنید که آقای برزگر میگه کارآمد نبود و میوه‌ای نداد، من این عقیده رو ندارم. در واقع معتقدم که در شرایط موجود اصلاحات 3 استراتژی بسیار روشنی داره مطرح میکنه و بر اساس اون علارغم مشکلات فوق العاده سنگین موجود داره برنامه‌شو پیش میبره. 1. اول گفتگوی انتقادی با حکومت، داره با حکومت به شکل انتقادی و صریح گفتگو میکنه، انتقاد میکنه. دوم حمایت حساب شده از حرکت ها و جنبش های مدنی و اجتماعی، از حرکت های اجتماعی و مدنی با حساب و کتاب دقیق میخواد حمایت بکنه. و سوم بازسازی جنبش رفرمیستی و اصلاح طلبان است.
آقای برزی میتونم اینجا یه پرانتزی باز کنم؟ میبخشید صحبتتون رو قطع میکنم. اینکه تا چه اندازه اون چیزی که الان اصلاح طلبانی که به هر حال به نوعی نزدیک بودن به حکومت دارن پیش میبرن، یا اون گفتمان یا گفتگویی که شما میگید، تا چه اندازه در چارچوب اون چیزیه که الان جامعه میتربه؟ آیا هنوز این نوع صحبت کردن یا از این در وارد شدن جواب میده؟
حتما جواب میده. ببینید اگر در انتخابات 1400 آقای تاج‌زاده تونسته بود از شورا از رد صلاحیت نشه، اون وقت میدیدید که پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان با چه قدرتی وارد صحنه سیاسی میشد. من متوجه نکته‌ای که شما اشاره میکنید و ضربه‌ای که اصلاح طلبی به خاطر شکست برجام در دولت روحانی خورد، تندروها نذاشتن برجام به سرانجام خوبی برسه، اون رو میپذیرم. ولی فراموش نکنید که 4 سال قبل از اون با چه قدرتی روحانی رأی آورد و وارد دوره دوم انتخابات شد. در شرایط موجود هم در حمایت از جنبش مدنی و حرکت‌های اجتماعی، این کاریه که اصلاح طلبان دارن میکنن به صورت مسالمت آمیز. جنبش های اجتماعی و کارگری، زنان، اقلیت ها حمایت میکنن. البته هشدار میدن که حرکت اجتماعی نباید به هرج و مرج، اغتشاش و زد و خورد و خشونت بیانجامه و میخواهند ماهیت مستقل حرکت های صنفی حفظ بشه. برای این 3 استراتژی که گفتم براتون، گفتگوی انتقادی با حکومت، حمایت حساب شده از جنبش های مدنی و بازسازی ساختاری جنبش رفرمیستی یا اصلاح طلبی در ایران، این بذریه که در دوره خاتمی کاشته شد و الان به تدریج داره میوه میده، هرچند این پروسه آسان و راحت نیست.
پس آقای برزین یک سوالی هم باقی میمونه، من میخوام که خیلی کوتاه بهش پاسخ بدید. حتما دیدید که در شعارهایی که اخیراً مطرح میشه از سوی معترضان در اعتراضهای خیابونیشون، میگن که اصلاح طلب، اصولگرا به دو جریان اصلی که حاضر هستن در صحنه قدرت سیاسی توی ایران خطاب میکنن و میگن که دیگه تموم ماجرا. این رو چگونه میشه تفسیر کرد اگر که بپذیریم که همچنان درخت اصلاحات داره میوه میده؟ در یک دقیقه.
بله جناب زرقامی گرامی، کجا تموم شد ماجرا؟ این شعار رو 5 سال پیش اومدن دادن مجاهدین خلق، 40 سال پیش 1360 قیام مسلحانه کردن، این ماه ماه خون است، خمینی سرنگون است. دوستان سلطنت طلب می اومدن 2 تا انگشتش رو بالا می کردن، تکون می دادن، میگن 2 ماه دیگه این رژیم رفتنیه. برخی از مردم هم اومدن در خیابان شعار دادن که اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم شد ماجرا، در 5 سال اخیر تموم شد رفت. خب پس دیگه ما چرا اینجا داریم بحث میکنیم؟
ولی به هر حال آقای برزین ببخشید من باز هم میپرسم، به خاطر اینکه به نوعی شاید همین در صندوق رأی خودش رو نشون بده. در انتخابات پیشین ما شاهد جریان دیگه ای بودیم دیگه، اگر مجموع آرای باطله.
البته که گفتم شکست برجام تأثیر فوق‌العاده سنگینی بر رأی اصلاح طلبا گذاشته، ولی اون بعضی که اصلاح طلبا در دوره خاتمی کاشتن، گفتگوی انتقادی با حکومت، حمایت حساب شده از جنبش مدنی و بازسازی جنبش رفرمیستی، این میوه هایی است که وجود داره و از اونها میشه استفاده کرد و دستاوردهای بزرگی در آینده خواهد داشت.
بله، چون داریم به لحظات پایانی این بحث نزدیک میشیم، من از آقای برزین و آقای برزگر میخوام که آقای برزگر اگر صحبتی دارید در امتداد صحبت آقای برزین خیلی سریع بهش بپردازیم که یک جمع‌بندی رو با شما دو عزیز داشته باشیم.
بله خیلی متشکرم. البته من امیدوارم که یعنی فرصت برابری داده میشد. ببینید من صحبتایی که آقای برزین میفرمایند، اگر ما به ازای بیرونی داشت بحثی نداشتیم، خیلی هم خوب بود. بله هیچ کس دنبال این نیست که با هزینه فراوان، با کشتار، با هرج و مرج، با نمیدونم به خون و خونریزی تغییرات انجام بگیره. هیچ کس به دنبال این نیست. اما واقعیت امر اینه که مردم ایران این روش ها رو آزمودن و جمهوری اسلامی نشون داد که در روش و منش اصلاح پذیر نیست. یعنی اساسا نکاتی در سرشت جمهوری اسلامی وجود داره، از جمله ولایت مطلقه فقیه، که هر نوع اصلاح در این نظام رو بی‌معنا میکنه. ایشون میفرمایند که گفتگوی انتقادی با حکومت، اصلاح طلبان جمهوری اسلامی امروز در وضعیتی هستند از حکومت رانده و از جامعه مانده، چه قدرتی دارند که گفتگوی انتقادی بکنند؟ حتی قادر نیستن نامزد مورد نظر خودشون رو از فیلتر شورای نگهبان بگذرونن. حتی وقتی که میان برنامه میدن، تمام برنامه هایی که آقای تاج‌زاده میگن که ایشون میگن اگر اومده بودن پایگاه اصلاح طلبان معلوم میشد، تمام برنامه های ایشون موکول به اینه که رهبر با حرفاییشون موافقت بکنه. انگار که آقای خامنه‌ای این مسائل رو نمیدونه، فقط منتظره که آقای تاج‌زاده بره اینها رو بهش گوشزد بکنه. خب میدونید اینها برنامه‌های اجرایی و عملی نیست. میفرمایند که حمایت حساب شده از جنبش مدنی. در آبان 98 آقای خاتمی به عنوان رهبر اصلاحات نامه مینویسه و به دولت آقای روحانی توصیه میکنه که از رهبری باید برای جمع کردن قائله تشکر کرد. آقای جلائی پور از نظریه پردازان اصلاح طلبان به مردم معترض در خیابان میگه کرکس. دقت میفرمایید اینها حمایت حساب شده از جنبش های مدنی است. اعتراض تلاش برای اینکه هر نوع حرکت در خیابان اشتباهه و سعی کردن برای برگشتن از حتی قبل از اون از جنبش سبز به دوم خرداد، آیا اینها حمایت از جنبش های مردمیه؟ شما یک مورد بیارید که در سال 96، در سال 98 که خونین ترین کشتار و سرکوب در تاریخ معاصر ایران اتفاق افتاده، اصلاح طلبان در کنار مردم معترض ایستاده بودند. میفرمایند که بازسازی حرکت رفرمیستی، چه بازسازی صورت گرفته، یعنی راهکار جریان اصلاح طلب درون جمهوری اسلامی برای اینکه مثلا آزادی بیان تایید بشه، برای اینکه نظارت استصوابی ملغا بشه، انتخابات آزاد رقابتی برگزار بشه، قدرت ولی فقیه محدود بشه، چه راهکارهای عملی دارن؟ مطلقاً هیچی ندارن. یعنی مطلقاً راهکار عملی ندارن. نهایت راهکارشون اینه که بعد بخوام برگردن به مردم که شما بیاید حمایت بکنید. مردم عملاً نشون دادن که بعد از آزمایش این روش‌ها در 8 سال دولت آقای خاتمی، 8 سال دولت آقای روحانی، 16 سال قدرت اجرایی در دست اینها بوده. آقای خاتمی یک لوایح دوگانه رو نتونست به سرانجام برسونه، چه گفتگوی انتقادی با حکومت؟
یعنی به هر حال فکر نمی کنید که بخشی از جریان حزبی یا کسانی که فعال سیاسی هستن کارشونه که به هر حال توده ها رو بسیج کنن دیگه، یعنی به خودی خود که نمیتونن کاری رو از پیش ببرن. بله. آیا این رو باید در نظر بگیریم؟
100%. منتها باید در یک فضای آزاد. عرض بنده این هستش که اگر شرایط در ایران فراهم باشه، نیروهای سیاسی متنوعتری وجود دارن که خیلی بهتر میتونن مطالبات مردم رو نمایندگی بکنن. در واقع اصلاح طلبان به این دلیل این میزان اقبال رو داشتن که تنها نیرویی بودند که اجازه ظهور و بروز داشتن. مابقی نیروها به کلی سرکوب شدن. شما نگاه کنید حتی توی این شرایط نهضت آزادی اجازه مراسم سالگرد تأسیسشون رو بهشون نمیدن. هیچ نیروی دیگری در جمهوری اسلامی اجازه نفس کشیدن نداشته در چون این شرایطی. خب این یک مسابقه‌ای که شما یک نفره توش شرکت میکنید. تازه تو اونم که الان به خود همین اصلاح طلبان این حتی این امکان رو نمیدن. اصلاح طلبان من عرض من این هستش که حتی قادر به این نیستن که نامزد مورد نظر خودشون رو به مرحله به پای صندوق انتخابات برسونن. این چه گفتگوی انتقادیست؟ این چه قدرتیست؟ ضمن این که از اون طرف هم قادر به نمایندگی مطالبات مردم نیستن و با مردم معترض صفبندی آشکار داشتن. من نمونه هاشو براتون عرض کردم. بنابراین به نظر من علارغم اینکه حرکت اصلاحی یک بحثه، این که چه کسانی نمایندگانش هستن. ببینید این طیفی که در جمهوری اسلامی هست اصلاح طلبی و رفرمیست رو مصادره کرد و اون رو محتوای اون رو تغییر داد. ما بحثی بر سر خوبیه، یعنی رجحان حرکت های اصلاحی و و کم هزینه نداریم، منتها اینها اون نیرویی نیستن که بتونن چنین کاری رو پیش ببرن.
سپاس از شما آقای برزگر. اجازه بدید که با یک جمع‌بندی به این بحث پایان بدیم، وقت زیادی هم نداریم. آقای برزین، من یک سوال میپرسم و امیدوارم که شما اون چیزی رو که فکر میکنید در موردش بگید. اگر بخواید بگید که از جنبش دوم خرداد با توجه به آنچه که امروز شاهدش هستیم چه باقی مونده، شما این رو چگونه تعریف میکنید؟ در یک دقیقه جمع‌بندیتون رو بگید.
بله، ببینید، شرایط موجود اینه که تمام نیروهای سیاسی از جمله جریان‌های گذار که آقای برزگر گرامی نمایندهشون هستند به این واقعیت تاریخی دارن میرسند که امکان حرکت ندارن، یعنی به نوعی بن‌بست دارن میرسند، یعنی به نوعی به این فکر دارن میرسند که محدودیت‌های خودشون رو میشناسن. شما اصلاح طلبا رو نمیتونید حذف کنید، اصولگراها رو نمیتونید حذف کنید، تحول طلبا رو نمیتونید حذف کنید، غیر سیاسی ها رو نمیتونید حذف کنید، و در این شرایط بن‌بست توازن قوایی که ایجاد شده این امکان رو به وجود میاره که ما وارد نوعی دیالوگ و گفتگو بین تمام جریان های سیاسی بشیم، و این فرصت رو نباید از دست داد، نباید به سمت دو قطبی شدن شرایط سیاسی ایران پیش رفت، بلکه باید گفتگو میان تمام جریان های سیاسی ایران رو تشویق کرد.
شما البته پرسش منو پاسخ ندادید که بگید چه چیزی باقی مونده. اگر میتونید در یک کلمه بگید که من سریع از آقای برزگر هم جویا بشم این پرسش رو.
ببینید، اون چی که باقی مونده از اصلاح طلبی همین فکر گفتگوه، ضرورت گفتگوه، نه ضرورت حذف. تز آقای برزگر حذف اصلاح طلبانه. فکر میکنن که شرایط دو قطبی ایجاد میکنن، اصلاح طلبان رو حذف میکنن، چنین چیزی امکان پذیر نیست. اصلاح طلبان خواستار دموکراسی، مردم سالاری و حکومت قانون بودن.
سپاسگزارم. آقای برزگر، شما هم در یک دقیقه بگید چه باقی مونده از جنبش دوم خود.
البته ای کاش آقای برزین اجازه میدادن در حضور خودم لااقل از جانب من حرف نزنن. من به هیچ عنوان این نگاه اراده‌گرایانه و لنینیستی که شما دارید و من ندارم. من چگونه میتونم خواستار حذف یک نیروی سیاسی باشم؟ من دارم میگم در جامعه این اتفاق افتاده، مردم مطالباتی داشتن، اصلاح طلبان جمهوری اسلامی ترجیحشون این بوده که برن کنار نیروی سرکوبگر بایستن، نه کنار مردم معترض. این رو که من ایجاد نکردم، من که نرفتم بیانیه آقای خاتمی رو که من ننوشتم، خودش نوشته. من هم موافقم که تمامی نیروها باید باشن در فردای ایران، اصلاح طلبان، اصولگرایان، سکولارها، مشروطه خواهان، جمهوری خواهان، همه این نیروها باید باشن، بتونن برنامه‌های خودشون رو ارائه بکنن و مردم انتخاب بکنن. در این که بحثی نیست، این که شرایط رو که ما دو قطبی نمی کنیم، این جمهوری اسلامی است که این شرایط رو دو قطبی کرده. جمهوری اسلامی است که اگر فردی مطالبه سیاسی داشته باشه جوابش گلوله است، بله. مطالبه مدنی داشته باشه جوابش گلوله است، آب بخواد در خوزستان جوابش گلوله است، نان بخواد در
آقای برزگر بله
بفرمایید جوابش گلوله است. بنابراین این شرایط دو قطبی رو لطفاً به نیروهای مخالف جمهوری اسلامی منتسب نفرمایید.
و اینکه چه باقی مونده از جنبش دوم خرداد خیلی کوتاه در یک
بله. یک خاطره خوش و البته گاهی غم انگیز. من یک زمانی مطلبی نوشتم در مورد، چون مهمترین شاید جلوه بروز اون فضای دوم خرداد که من خودم در اونجا کار میکردم عرصه روزنامه نگاری بود، من این اصطلاح رو براش به کار بردم، مطبوعات دوم خرداد که میتونه نمایندگی بکنه اون فضای سیاسی رو. چشم گریان و لب خندان، یک وضعیت تناقض آمیزی بود. از یک طرف صحبت ها مطرح می شد، از یک طرف دیگه بعد از اون صحبت ها بازداشت ها بود، قتل ها بود، این حرف ها بود. یعنی واقعا چیزی که من میتونم بگم از دوم خرداد ما لبی خندان به یادمون مونده و چشمی گریان.
سپاسگزارم از هر دو میهمان این برنامه، جمشید برزگر روزنامه‌نگار تحلیلگر سیاسی و سعید برزین تحلیلگر مسائل ایران، هر دو از لندن ما رو همراهی می‌کردند.